أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. توی گذشته این فراز رو معنا کردیم که حضرت فرموده بودن و بین فجوات تلک الفروج زجل المسبحین من هم فی حضائر القدس و سترات الحجب و سرادقات المجد. خود این هم تعلیقی بود و ادامه بود از اون فراز قبلیش که فرموده بودن به این که ملأ بها فروج فجازها و حشا بهم فتوق اجوائها، در حالی که قبلش هم گفته بودن ثم خلق الله سبحانه لإسکان سماواته و امارت السفیه لعلا من ملکوته خلقا بدیعا من ملائکته. گفتیم که ما به نظرمون اسکان اضافه به مفعول فیه نیست، در اینجا اسکان در سماوات مراد نیست، بلکه اسکان اضافه به مفعول به، یعنی برای استقرار و مستقر کردن آسمان ها. و چون این معنا کردیم که مقام جبروت که مقام عقول هست، این مقام رابطه علی داره به نسب مقام مادونش که مقام ملکوت و مقام ناسوت باشه، و از اونجایی هم که هر رابطه علی، هر مقام بالاتر با مقام پایینتر نوع رابطه شون علت و معلوله، و نوع رابطه علت و معلول هم از نوع اضافه اشراقی است، لذا به یک بیان این درسته که بگیم معلول از وجود علت پره، کما اینجور میتونیم بگیم معلول یک زیائی زوئی رشحی شمی جلوی از وجود علته. همینطور هم میتونیم بگیم اساسا معلول از علت پره، لذا تعبیر ملأ بهم الارض یا ملأ بهم مثلا کل سماوات، این تعبیر کاملا درست است. دقت کنیم رابطه اضافه اشراقیه رو توجه بهش بکنیم، چون بحث امروزمونم ادامه همون بحثه. بهترین مثال که میشه برای بحث اضافه اشراقیه که رابطه علت و معلول حقیقی است تفسیر کرد، رابطه است که ما با صور ذهنیمون داریم. الان شما در نظر بگیرید، من چه حرف میزنم، هر کدومتون این کارو بکنید، یک انسان چاق با قد کوتاه رو در ذهنتون تصویر کنید، کنار یه درختی ایستاده و این درخت هم برگهاش ریخته، یک دشت بسیار وسیع هم پشتشه. این تصویری که الان شما در ذهنتون سرید خلق کردید، این مخلوق شماست، معلول شماست. حالا این انسان رو لاغرش کنید، تصویرش، اون برگ درختان رو الان بر روی درخت برگ بذارید، درخت آتش بزنید، درخت رو میسوزه، اون کوه که داره پشتش بره بردارید، جاش به جنگل بذارید. ببینید تمام اینها به طرفه العینی میشه کن فیکونه، در ذهن شما سر این رابطه برقرار بشه، چون رابطه شما با اینها رابطه علت و معلول و علت و معلول همه است، و اونا اصلا چیز غیر شما نیستن. به یه بیان میگه اونا شمایید، جلوه شماست، چیزی غیر از شما نیست، از طرفی هم غیر شماست، بالاخره یه کوه، یه جنگل، یه بیابونه. و به این بیان میشه گفت او از شما پره، یعنی شما در او هستید. رابطه علت و معلول این گونه است که هر عالم بالایی احاطه قیومیه نسبت به عالم پایینی داره، یعنی یک نوع اضافه اشراقیه به او داره، اون مضافی است که عالمهای مادون آویخته او هستند. ببینید این تعبیر عوالم که حالا ما چندین جلسه هم ازش صحبت کردیم، گفتیم عوالم مختلفی که هست، که می گفتیم عالم اسم اول می زشتیم عالم احدیت، بعد واحدیت، بعد عالم جبروت، عالم عقول، بعد می گفتیم عالم ملکوت، و بعد هم تعبیر می کردیم به عالم ملک یا عالم ناسوت. به این تعبیر پنج تان، ولی به یک تعبیر بهتر چهار تان. یک پنجم چیز دیگریش که در اینجا وجود داره، عرفا تعبیری دارن میگن حضرات خمس، به این عوالم میگن حضرت. چرا تعبیر حضرت ازش میکنن؟ وقتی به وجود نگاه میکنن میگن حضرته، حضرت هم محضره، میگن همه اینا حضرت الهیه، همش در محضر الهیه. دقت کنید، ما حضرت او هستیم نه در محضر او. وقتی میگیم در محضر او، این چند ما یه چیزی هستیم، محضر او یه چیز دیگه است. نه اصلا خودمون همون محضریم، چون اضافه اشراقیه اضافه ایست که درش مضاف وجود نداره، مضافون اله که اوست وجود داره، اضافه هم وجود داره، اما چیز بسته مضاف دیگه وجود نداره، یه طرفی نداره. ولی اینکه تنظیر بکنیم، بعضی از بزرگان میگن ببینید یه وقت شما یک تنابی آویزون میکنید، این طرف تناب دست منه، پایین تناب دست شماست، این اضافه نقلیه، شما یکی من یکی یک تناب هم دست بینمونه، اما خود تناب به من چه نسبتی داره؟ این طرف تناب هیچی نیست، خود تناب چه نسبتی با من داره؟ همه موجودات عالم به نسبت خدا طرف نیستن، خود همون تنابه هم. خود این تناب آویخته شدن، لذا همه آویخته شدن، به تعبیری به انداخته شدن نیستن، اینجا نیستن رها شده باشن رفته باشن، نه آویخته شدن، به خود این تناب هم. این جلوت تجلیست. حالا به همین جهت بشون میگن عوالم هم میگن من حیث و این چه یک چیزی غیره عنایت غیری میکنن بهش میگن عالم، اما اگر به جلوه وجودیش نگاه بکنن میگن حضرت، بهش تعبیر میکنن حضرت. اون وقت حضرات رو میگن یا حضرت غیب مطلقه، که مرادشون از غیب مطلق یعنی عالم احدیت و عالم واحدیت، یا به تعبیر دیگه ازش میکردن هاهوت و لاهوت، یا عالم شهود مطلقه که عالم ماها باشه، عالم ملکه، یا عالم غیب مضافه، یعنی غیبتش بیشتر از شهودشه، عالم عقول و جبروته، یا حضرت شهود مضافه که شهودش بیشتر از غیبشه، عالم مثال، عالم ملکوته. بینا میگن حضرات چارگانه، عوالم هم میگن غیر مقام غیب مطلق، مقام غیب مطلق و عالم غیب مطلق نمیگن، حضرت غیب مطلق میگن، به بقیه هم حضرت شهود مطلق، حضرت شهود مضاف، حضرت غیب مضاف گفته میشه، و عوالم شهود مضاف، عالم غیب مضاف، عالم شهود مطلق هم گفته میشه، ولی دیگه در رابطه با اون مقام اول بهش عالم نمیگن، میگن حضرت. پنجمش چیه؟ پنجمش انسان کامله، حضرت انسان کامله. انسان کامل من الان برای اینو نگونه فهم پا اشاره به مطلبش بکنم چون با هم کار داریم، در طول اینها نیست، این چهار تا طولی هن. انسان کامل که حضرت انسان کاملش تعبیر میکنن، یک مانند یک آینه گویانند در میانه اینها آویخته شده، یعنی او خودش چیزیست نه در طول اینها، در میانه اینها آویخته شده، از همه چیز درش تجلی وجود داره، یعنی هم از مادون وجود داره هم از مافوق وجود داره، که همه یک در نظر بگیرید، برای اینکه فقط تنظیر بکنیم یک ساختمان مثلا ده طبقه رو، پنج طبقه رو، آره که بیان ما چهار طبقه رو در نظر بگیرید، که این وسطش سرسرایی داره که همه این چهار طبقه از او هستن، یه آینه گویمانندی و وسط اینها آویزون بکنید، این یه انسان کامل. حالا نحوش که وزه کنه یه سی بخش شاید یه موقع دیگه یه اگر رسیدیم بلا میکنه. اما این مسئله که گفتیم پس ببینیم که ما این عوالم رو در نظر بگیریم. عالم فرشتگان عالم غیب مضافه و به نسبت مادون یک نوع علیت داره. این علیت نسبت به مادون باعث میشه که مادون از او پر باشه، جلوه او باشه، تجلی او باشه. دیگه تعبیر میشه کرد که همه این عوالم مادون اینها چی هست؟ اینها تجلیات او هستن. دیگه تعبیری که اون وقت فرمود ملعه بهم فروج فزاجه ها، اون شکاف هایی که توش هست، درز ها و شکاف هایی که موجوده به وسیلی اونها پره. و حشاده هم فتوق اجواه ها، این با شکاف های جو اینها به وسیله این ملائه چه پره، چون اساسا معلول او هستند. این تعبیر است که میشه. البته یه نکته دیگر هم در نظر بگیریم که در بحث فرشتگان یه قولی وجود داره و اون این که میگن ما علاوه بر این که فرشتگان رو داریم که اینها عقول تامه هستند، یک سری فرشتگان متجسد هم داریم که این فرشتگان متجسد اینها مقامشون مقام ملکوته. چون عالم مثال فرقش با عالم عقول اینه، عالم عقول عالم تجرد تامه از ماده است، یعنی نه خود ماده نه عوارض ماده در اون نیست، این میگن تجرد تامه. عالم مثال که عالم ملکوت باشه عالم تجرد ناقص است. در عالم تجرد ناقصه شما خود ماده رو ندارید ولی عوارض ماده رو، یعنی در حقیقت شکل و اندازه رو دارید. مثلا تصویری که در آینه میفته شکل داره، اندازم داره ولی ماده نداره. اما خود این عالم مثال به دو گونه تقسیم میشه، عالم مثال متصل و عالم مثال منفصل. مثال متصل اون ذهنیات ماست، خیال ماست، قدرت خیال ماست که ما در همین دنیا هم به او ارتباط داریم، که اساسا رؤیا یا بحث مواردی از این دست مثل شهوداتی که عرفا در بیداری دارند، اینا همش از راه عالم مثال متصله، متصل متصله به نفس و انسانیست. این یه نوع هم عالم مثال منفصله، یعنی این صدر مثالی که دارای تجرد مثالی هستند و بیرون نفس ما هستند اما همه تجرد کامل پیدا نکردند. این برگ عالم صور متصل رو بهش میگن عالم مثال متصل یا ملکوت اصفل، که ما در همین دنیا داریم به اندازه قدرت نفسی که بتونیم تجاردش و دخشون به ملکوت اصفل رسیدیم. اما ملکوت اعلا تجرد مثالی منفصله که وقتی نفس از بدن جدا میشه وارد عالم ملکوت اعلا میشه. البته چیا میشن؟ کسایی که به تجرد بتونن بالا دستی برسن، ولی تو همون تجردات پایینی باقی میمونن. اما در هر صورت نفس و مرگش وارد ملکوت میشه، حالا یا در مثال پایین دستی میمونه یا بالاتر میره. این ملکوت اعلا پیوست که بیان میکنن به همون بیانه، یعنی در حقیقت توانش طرف در همون عالم به مثال منفصل برسه. البته یه اطلاعش اینه، یه اطلاق ملکوت اعلا که تعبیرش در این فلانه ملکوت اعلا پیوست بهتر از این سنخ باشه، به معنای در مقابل هر ملکیست. به یه اطلاق ملکوت، ملکوت در مقابل ملکه، ملک یعنی ماده، ملکوت یعنی هر غیر ماده‌ای، هر غیر ماده‌ای اهم است از عالم عروج ملکوت اعلاست و عالم مثال ملکوت اسفله. به این مثال تعریف که میگن فلانی به ملکوت اعلا پیوست یعنی یه ذره از جزء مجردات تامه، چون ما ها وقتی میبینیم فقط مثال منفصل پیدا میکنیم، فقط مجرد ناقصه میشیم. همه بزن گفت که هر کسی ماتب قامت قیامت و تا مرد قیامت شروع میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وارد مثال منفصل میشه، وارد مثال منفصل میشه او و اعمالش، تجلی اعمال، تجسم اعمال همونا باش شکل میگه. دیگه از البته باز مثل خط سور که اون قیامت کبرا جای خودش هست، که میزنه فریاد میزنه که یمن الملک اليوم لله الواحد القهار، که این قیامت کبراست که جای خودش میاد، اما قیامتی که الان شروع میشه با مرگ شروع میشه. خب حالا همه هستیم برای چی؟ برای این که این فرازی که حضرت میفرمایند این رو یه معنا کنیم. برگردیم به این تعبیر، فرمود در بین این فروج متفاوتی که هست در فجواتش یک زجل المسبحین است. و اون زجل هم کار دیگه هم داریم، زجل رو معنا کردیم خاطرتون باشه، گفتیم زجل یعنی اون هلهله، اون صدای شادی که برمیسوزه، گفتن آقا چلس شیدن، اون فریاد سوقی که بلند میشه زجل المسبحین. خب فی حضائر القدس، این به نظر میگه که اشاره به عالم عقول باشه. حضرت القدس، قدس یعنی مقام مقدس، مقامی که نمیتونه بره، ممنوع هم هست، کسی هم نمیتونه بره. و سطرات الحجب، و در عالم مثال منفصل که سطرات پردت و در حجابه، و سرادقات المجد که این مربوط عالم مثال منفصله. این سرادقات المجد در پرده هایی هم که هر کسی در ذهن خودش داره و منطقه ممنوعه ذهنیشه. مثال منفصل من، مثال متصل من مربوط به منه، سراپرده ذهنی منه. یه پلش میریم بالاتر، اون سفرات الحضوره که پیدا میشه برای عالم مثال منفصل، اون هم البته منطقه پوشیدت برای پایین دستی ها. دیگه بالاترش حضائر القدسه، اون منطقه ممنوعه اصلی عقله اعوله. حالا بس اینه که این مراتب اون از اعول نفوس و پایین دست اصلاح تعبیر جبروت و ملکوت و ناسوت، هر سه اینها عالم چیه؟ عالم وجود ملائک هست، یا وجود خودشونه یا وجود معلول هاشونه. عالم جبروت وجود خودشونه، زمین که عالم هم بگم گفتیم حضرته، اونی جونست که یه چیزی باشه و یه کسی اونجاست، اصلا خود او حضرته، اون مکان نیست غیر ما، همونی که ما هستیم مکان ماست. ملائکه چیزی نیست که بگیم جایی از اینان جبرون رو دوش افستن، هر جایی ما هستن خودشون جبرون هم من حیث حضرتشون، من حیث حضورشون. لذا تعبیر اینه که در تمام این طبقات شما این تسبیح ملائکه رو میشنوید، این تا باید گوشتون باز باشه، هم در خیال شما هستن چون حسیت نفوسیتونه، هم در عالم خیال منفصل هستن و هم در جبروت. همه عالم پره. همینجا مسلم روایت خوندیم که عطف السماء حق الله ان تعطف، ما من ها الا موزع ملک ساجد راک قائم ساجد، که تعبیری از ابو ذر هم گفته بود قائم او قائد او راک او ساجد، همش پره. یعنی اساسا از مرتبه جبروت به سمت پایین که میایید مکان پر از ملائکه است، یا از وجود خودشون یا از وجود معلول هاشون. این طرف امروزی کار ماردش میشنون میخواد یه پله بالاتر بگه، میگه اما بالا دست اینا دیگه کسی نمیتونه بره. بالا دست اقول منطقه ممنوعه، چون بالا دست اقول به بیانی که از بیرون گفتیم چیه؟ حضرت غیر مطلقه. بالا دست اقول دیگه اقول هم نمیتونن برن، اون منطقه ممنوعه، منطقه اطلاع صفاته، منطقه ذاته. بقیه هر سقدم بکشن خودشونو، اگر آدم های خیلی خوب باشن ملکوت اعلا از اوحدی من الناس بسن بکنن به اون مراتب برسن، برسن به جبروت که حالا به بیان ملکوت اعلا. گفتم ملکوت اعلا دو تعبیر درش وجود داره، یکی به معنای همون حالا مثال منفصل، یکی هم به معنای جبروت بگیری نباشه. اون همه بحث دومیه که جای خودش میشه مطرحش کرد. ما نحوه بحث قدر اصلا آمدن یا این وقت بالا حضرت امامی بحثی دارن در مورد صدیقه طاهره میگن حضرت زهرا بزرگترین کرامتی که من ازش دارم اینه که کان یراده دوها جبرئیل، در روایه از امام صادق کان یراده دوها، یعنی کرارن میومد میرفت به صورت ماضی استمراری، یعنی مسئله ای که مرتبن چندین بار اتفاق افتاد. بعدشون میگن که این که میامد و میرفت این به این معنی نیست که میاد میره، نفس باید بالا بره، اتصال شماست که معالم جبروت مهمه، این هست رو بید پایین. اگر کسی میتونه بره به این معناست که شما رفتی و با جبرئیل اتصال برقرار کنید، نگه جبرئیل میاد سراغ شما. بگم میگن این به این مقامه که این به مقام عصمت کبرا رسیده، این مقام یک نبوت رسیده، وارد مقام چی شده؟ وارد مقام عروج شده، یه تعبیر شده. این نگاه این نیست که این میاد نفس و نبی بالا میره، نفس و ولی بالا میره و با این ارتباط برقرار میکنه. در مورد دهی شهیدی هم اصلا بیان بحث نزول وحی جبرئیل رو که جوری باید بشه و این حالا بازم این ایر نازل میکنه یا معنی دیگه ایگر یا یا مثلا چندی نوعش وجود داره، این رو بزن زن خودش با الان بحث این زن رست کنیم چون خودش بحث پر دامنه ایست. بله در زمینه دهی شهیدی هم آدم خوشگلی بوده، میگن شبیه او بازم در پیامبر، چون پیامبر یه دوست داشته بر او شبیه او وارد شد. ما بازه رسیم تا اینجا گفتیم که تا مقامی که سخن ما هست این که ملائکه آسمان ها رو پر کردن، از جبروت به پایین همه یا خودشونن یا معلول های اونن، لذا تعبیر پر بودن از اونها تعبیر درستیست، تمامش هم تسبیحه، همش هم پر از تسبیحه، همشون کار ملائک مصبه اینن. بعدشون می فرماید و وراء ذلک الرجیج الذي تستحق منه الاسماء وراء ذلك الرجيج الذي تستحق منه الاسماء بالا دست این سر و صدایی که گوش نوازه و گوش ها پر کرده، این صبح ها، این بالا دست این تسبیح ها، بالا دست این زجل هایی که بخیم، اون هلهله های شادی و ناشی از شور و نشاط تسبیح، بالا دست این ها صبحات نوره، منطقه جلالت الهیست که ترد اول ابصار ان بلوغ ها، دیگه اونجا عقل نمیتونه بره، فهم اونجا نمیتونه بره، اونجاست که زبن و جنالت و انملتن لحدرن جبرئیل هم پادزاره پرش نسوزه، یعنی از این به بالا دیگه چنده و منطقه دیگه منطقه یه که عقل نمیتونه بره. و ایامش می فرماد فتحصد و خاصتن علا حدوده ها، و هر چی اونجا پیدا بشه در حالی که مطروده و پس گردنی میخوره و لگت میخوره از بیومش میکنن، اینجا را نمیدن. حالا لغت ها را دونه دونه داریم که مطاله اش لطیف رجع به معنی لرزیدنه، رجیج ظاهران مصدره، بعضی خواستن بر وزد فعیل بگیرن، وزدش که معلوم فعیل ولی برای اسم مفعول نیست، من مصدره، اشاره به همون تسبیحیه که ناشی از زجله و تشبیح زجلگونهی که در قبل داشتیم به معنی اضطراب لرزش. خب این معناست که اون درمی زجل المصبهین، زجل المصبهین چی بود؟ اون صدای شادی اونها، اون صدای بسیار زیادی که گفت اساسا اگر گوش کنید هر ذره داره تسبیح میگه، همه دارن تسبیح میگن، ما نمیشنویم. ورای ذلک الرجیج دالدست سال برای بنا میکنم ذالک الرجیج، اون رجیج که از همون صدای شادی باشه که البته اندازه شما میدونی چقدره، الذی تستحکو سکه، در اصطلاح در را با گیره آهنی بست، سکه در را با گیره آهنی بسته، اما سکه المسمار یعنی میخ کوبیدن، یه جهنم میخ رو میبنده به دیوار، سکل مصبر رو میخ کوبیدن. استحکت مسامعه، یعنی یا مسامعه او، استحکت مسامعه او یعنی کر شده، جهنم گوشش کنده شده، گوشش بسته شده. اون وقت در مجموع هم تعبیر سکهو یعنی اوزان او را، گوش او را، استلم اوزانه، یعنی گوش سکند. میگه این شدت این رجیج به نیست که تستکو، تستکو با این مفاعله است، باب تفعله. این به این شدت گوشها کنده شده است، یعنی از شدت این تصویری که همه این عالم تصویره کالا علت هم میگوید اصل مزید تصویره. امام در بحثی دستوی همدار هست بشون وقتی اونجا میرسن که الحمدلله اصل مزید همده، این اصل مزید تصویره. یا رجوع تصویر شده وقتی به جلسه حرف میزن، این که دارن میگه اون رجیجی که اسما یعنی گوش ها تک کنن از اون کنده شده، یعنی اینقدر زیاده که این گوش ها کنده در اومده. بکر کنه نمیخواد ناهنجاری شده ده ها، یعنی صدایی خوده کسرتش رو میخواد بگه. یعنی اگر شما گوشت درست بشنوه در هر لحظه داری در تمام عالم امکان صدای تکلیم بشنوی، و این شدتش به اندازه اینه که اگر درست بشنوی گوشت کر میشه، سریع گوشت کر میشه، به تعبیر قسمش گوشت کنده میشه، یعنی اینقدر پر میشه و کر میشه که اصلا برمیاد. خب ورا ذلک، ورا در لغت به معنای چیزی که پنهان شده، پوشیده شده تا پنهان بشه. این تعبیر اصلش اینه، اگر از ماده ورعه باشه، اگر از ماده ورعه با همزه باشه به معنای هر چه دفع شده، طرد شده، در پشت اطلاق میشه. مثلا در قرآن داره فسألو هنه من وراء الحجاب، این از پشت حجاب، یعنی فرمایید من وراء الحجرات، در جلو اطلاق شده کان وراء اون ملک، در عقب اطلاق شده پشت سر میگه و من وراء اسحاق یعقوب، در غیر اطلاق شده و من ابتغا وراء ذلک، کس کس این رو ابتغا بکنه، تعدی بکنه. مجموعا لغتا به این معناست که هر چیزی که از این مغایره، حالا چرا هم به چیز که عقب و جلوی راست میگن ورا، بخاطر اگه معنی پوشاندن بشه، بخاطر اگه بخاطر از شما پوشیده استی کسی جلوتون یا عقب تو این ورون در بشه شما نیستی. اگر هم مرکبی بشه و یاد این جلو عقب باشه و این ورون در بشه شما دفعش کردی، یعنی شما که انده بین خودت به این فاصله انداختی. مثل ورا ازاله که میخواد بگی پشت سرش، یعنی یه مردین ها. حالا این دور از این ها میتونه بالا دست باشه، میتونه پایین دست باشه که عنایت بیشتر به چی داره؟ به غیریتش داره. این رجیجه که شما میبینید سر داره، ورا ذلک الرجیج، این بالای این سر صداها یک چیز دیگه نیست که اون سبحات نوره، این سبحات نوره. صبح در لغت اصلش هر چی باز بکنید همین تسبیح رو میده. صبح تسبیح، صبح در شخص، ذکر بر لب، دل پر از شور گناه، ایبسیان را خنده می آید به استغفار ما. این دوباره همه صبح همین تسبیح. اما اصلش برمیارده به این که حرکت در مسیر حق بدون انحراف باشه. بعضی اومدن اینجا اینجا اشتباهات زیادی در ترجمه به نظر من وجود داره. بعضی صبح رو مراتب معنا کردن. غلط. هیچ کتابی صبح رو مراتب معنا نکرده. بعضی نور معنا کردن که میشه فلجانی براش معیداتی در مداره پیدا کرد. یعنی این حول است. خیلی یه مثلی را از کردم بچون که برای بحث نهزل بلاغه این تجربه این یک ساله ما که با کلام عبدالمومنین بیشتر هشت و نشت داریم، هر چیزی ازشون دیدید بگردید تو قرآن یا احادیث نبوی یه معانی رد پای ازش هست. این مشعر به یکی از این هاست، یا از قرآن یک چیزی رو تضمین کرده حضرت وام گرفته، یا از کلمات پیامبر وام گرفته، خیلی عنایت به این داره. البته بلاغت خودش رو آورده، بعضا ساختار کلام رو به هم ریخته، ولی ناظر به یکی از این معانیست. این هم باز ناظر به همون مطلبی که گفتم. خیلی روایتی رو در العین نقل کرده، میگه که جبرئیل به پیامبر گفت ان الله ان لله دون العرش زیر عرش، برای خدا 70,000 70 حجاب وجود داره. لدمرنا من احدها، ما به یکی از این 70 تا نزدیک بشیم، لحترقتنا صبحات وضح ربنا، به یکی از اینا نزدیک بشیم صبحات صورت و وضح رب ما مراهش میزنه. این همون است که گفتم قصه میدن از عملتن لحترق. به یکی از این حفظت نزدیک بشیم این صبحات وضح ربنا ما رو چکار میکنه؟ میشزونه. دقیقا همین تعبیره، صبحات نور ترده و من میکنه، اونجا گفته این آتیش میزنه. خیلی اونجا معنا کرده گفته صبحه یعنی جلالت و عظمت و نور وجه خدا، مثل کسان که نور معنا کردن از این استفاده کردن، گفتن صبحه یعنی نور. اما یه نفتن توازه بکنید، ابن گروه گفته خیلی از کتابه دیگم گفتن که صبحه به معنی نمازم هست، به معنی دعام هست، و حتی فرق من صبحته گفتن این از نماز فارغ شد، یا به نماز ظهر که رسیدن گفتن صبحت و ظهر این نماز بود. یه مورد دیگه برای معنی صبح گرفتن نمازهای مستحبی، یا اساسا کارهای مستحبی تطوعی، و جعلوا صلاتکم معهم صبحا تو روایت چی است؟ میگه گفته که وقتی میرید به اونا نماز میخونید نمازتون رو مستحبی قرار بدید، نماز جماعتتون رو بخونید، نماز نافله قرار بدید، نماز نافله قرار بدید، بعد نماز خودتون کامل بخونید. صبح یعنی نماز نافله است. اما به نظر میرسه بهتر از همش اینه که بگیم صبح در اینجا به معنای جلاله، ولی اینکه یه عده دیگه هم به معنای اصل تسبیح هم معنا کرده، یعنی مکتبی معنا کرده، به معنای این که بگیم جلال خدا، جبروت خدا، یعنی نور رو نگیریم که مجبورم بشیم اضافه اشراقی رو بگیریم، یه اینجوری میشه ورا ازالک بالاتر از اون مقام جبرسیل که چی بود؟ اون رزیز لذی که گوشها رو چرمی کرد، غیر از اونا یک جلالت نوری هست که اون جلالت نور تربع الابصار انگلوبه ها، اون جلالت نور رضع میکنه، منع میکنه چشمها رو از این که به اون برسند، از این که اون رو دریابند. خب ببینیم نفر در لغت به معنای اینه که علم به چشم سر یا چشم قلب، یه فقط مراد چشم سر نیست، حتی فهم قلبی هم هست و بسیار نظام چشمی که علم داره نه کسی میبینه. یه این مقابل افعده میاد، مثلا میگن ان سمع البصر والفؤاد یا وجعلنا لهم سمعا و بصرا و افعده یا افعده و افعده. بعضی جاها نه، اصلا به معنای مطلق نیست که قطعا مراد چشم سر نیست، ولی چشمی که ما الان بهش میبینیم نیست. مثلا میگه والله بصیر بالعباد، اگر چشم نداره به معنی. یا در آیه دیگه داره الانسان علی نفسه بصیره، مراد نیست که انسان نفس خودشو میبینه. چه یه روایتی از آن صادق هست، خیلی تعبیر لطیفی است، میگم که از حضرت بپرسه ما حد المرض الذی یزیج معه الافطار، اون مرضی که میشه باهاش افطار کرد چیه، حدش چقدره؟ حضرت قال الله تبارک و تعالی الانسان علی نفسه بصیره، آدم خودش خودش رو بفرزن مستفه که چقدر مریضی یا مریض نیست. این واقعیتیه، ما ها هر سرعکسی بخواییم کلا بذاریم در خودشون نمیتونه آدم کلا بذاره. این یه نکته بسیار مهمیان، آدم سر خودشون نمیتونه کلا بذاره، اونم به خاطر اینکه اون حس شما همش اضافه اشراقی شماست، اون وقت اولی چون اضافه اشراقی شماست، معلوم شماست، معلوم نمیتونه سر علت کلا بذاره. اولا شما حس میزنی سر عمر هم کلا بذاره میتونه بفهمیش، یعنی که الان داره میگی ناشی از ترس، ناشی از طمع، ناشی از چی؟ حقد، حسد، چینست، میتونید یک چیزایی بکنید. این در مواردی داره که اکثر و از اهل زنه البوله که این مورد به این معنا گستن، یکیش اینه به خاطر این که گستن بردنی که سایی که خیلی به تشارتا نمی کنن، اما یکیش این نیست، یه معناش اینه که اساسا واقعا آدم هایی که مقداری علم خوندن توانایی ندارن که این شروع کنن چه کار کردن، که این علاقی خوزیز کردن. آدم های سر ساده، شاف ساده، اگه بشون چیزی بگی همونو که هست میگن، یه وقتی هم کار بدی بکنه تا بشون میگن، میگن آقا میگه بله یه بخشی اشتباه کرده، پسه نمی کنه، پنهان نمی کنه، یه دونه به اونجوری یه کاری نمی کنه، توجیهی در کاراش گردن خدا پیغمبر نمی دازه تا این رو بگه به آن به خاطر خدا بگم، به خاطر مساله اسلام کار کردم، به خاطر مسلحت مسلم تحضیه نسو می دونه چیه. یه آدم اونجور ساستاده است تحضیه ظاهریات رو خوش می دونه، اما دیگر می دونه مثل آدم های دیگه اینو گردن اینو می دازن. اینو که شما در مواردی هست که الان انسان الان نفسی بصیره، خودت میتونی بفهمی حرفی که داری میزنی رو چه قطاع نفسی میزنی. الان که نشستی اینو میگی واقعا میخوای جیگر تالیه، واقعا قصد تربیت داری، واقعا قصد تشرفی داری، واقعا همینجور سوال داری، الان که داری میری واقعا از ترس میری، از طمع میری، از حق میری، این که این کار انجام میدی و نیستی از شجاعت که یا قیافه شجاع گرفتی، واقعا یه شجاعت نیست. حالا خودش اگه خودش رو محضای برگرده رو زیر بکنه میتونه دریافه. حالا این الانسان الله رفته ما رو کشون به این بحث موردش حالی از قول اعمال بسیر، که این خود معلوم اعماد معنای اینجا کور ظاهری که نیست، که مورد دیگر است در آیه که اشاره میکنه که من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب این که معنی چشم ظاهری نیست، این بدبختی کسی که مثل ابوبکر چشم نداشته در آخرت هم بدبخته. این معروف حالا من نمیدونم چه مقدار که یکی از علما به آقای حکیم نسبت میدن، به دیگران هم نسبت میدن که رفته بوده در عربستان به یکی از این فقهای اهل سنت اونجا بحث کرده و میگفت که شما از ظاهر کتاب قبول نمیکنید. این گفته خب اینکه به نفع خودته، چون عالم سنی کورم بوده. گفته چطور؟ گفته خب اگر این بشه شما گرفتار همه مسئله میشید. این بگونه اون مرمه اون اسمی که شما رو دید شما مرمه متأخر این اسم مثلا ظاهرن ولی شد افتاد سال کشید. حالا من بگیم بحثمون میگه ورا ازالک رجیج، که ورا ازالک رجیج چیه؟ صبحات نور الهیست که ترد الابصار معنی میکنه چشمها رو یا فهمها رو که این رسته چشم ظاهری که آلان حسه، چشم غیر ظاهری که اصلا فهم بشه، که عقل بشه، که درک بشه، از این که بلوغه ها ها هم برمیگرده به این صبحات، به این جلال نور، به این بقا. نه جلالت های نور، جلالت های نور، تجلیات نور مثلا بشه. صبح نایمده به این معنا. صبح رو من لغت چه دیدمش کدوم لغت است؟ بهتر از همین جلال نیست؟ بعدم مهمتر از همه اینه که به نظر من این اشاره حضرت به تعبیر گفتن اشاره به همون روایتی که از جبرئیل ناشی و پیغمبر نقل شده دیست که و اگر به این صبحات نور چی کار میکنه ما رو؟ اگر به این صبحات نور لحترقتنا، این داره آتش میده. همین صبحات نور اینجا تکرار شد، جلالت ها دیگه، جلالت ها، عظمت های نور، عظمت های نور الهی. این معنا میتونه معنا کنه. فتفقه برای این فرمایات خوبه چه میشه؟ حالا که اینجه شد تفقه یعنی تفقه خاصتن علا حدوده ها و اینها ترد میشن. خصاف کلب اساسا یعنی تمشید زدم سگر رو که با اهانت دور کردم، اصلش برمیگرده به ترد با اهانت. خصاف در قرآن هم داریم کون غرادتن خاصه، این در حالی که خاصه هستید، مطرود هستید، میهون هستید، اهانت شده اید، حالا میمون بشید. داره بحث نسوخی که در بحث خودش وجود داره. البته توجه بکنیم خاصه ظاهرن فعل متعدیه، چنان که گفت خصعت الکلبه یعنی خودش فعل متعدیه، اما اسم فاعلش معنی مفعولی میده، یعنی خاصه معنی مطروده، به معنی طرد کننده نیست. چنان که به صراحت هم که توی لغت نوشتن خاصه این اسم فاعل این به معنی مفعول. در قرآن این اسمو که دقیقا این هم تعبیر روش کنه، این دقیقا تعبیر علیالمونین باز بریسته از قرآنه. چون داره در آیاتی داریم که الله الذی خلق سبع سماوات طباقا، هفت آسمان رو طبقه طبقه آفرید، ما ترای فی خلق الرحمن من تفاوت، فرج البصر چشم تو به یاره هر یاره، هر ترای من فطور آیا سستی میبینی؟ سم مرجع البصر دوباره چه که برگردون چرته دو برگرده ینقل رو الیکل بسر و خاصه ها، چشم به سوی تو حیران برمیگرده. خواهیش بسران خاصه روحن یعنی حیران و هوه حسیر برگرده در حالی که خسته است. بعد ادامه آقا لقد زینا السماء الدنیا به مصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر. ببینیم دقیقا تعبیر حضرت دوباره بسر تعبیر اینه فتقه فشیسی تقه اون ابصار عصا ابصار نیستن و افتدا میکنند، چون داشت ترده و الابصار هم بلوزه ها فتقه تو خاصهتن. این دوباره اشاره به بشر خاصه، بشر خاصه تعبیر خدا در قرآنه. تعبیرش که فینقلب ینقلب الی ینقلب الی چل بسر خاصعتا بسر خاصه برای چیه؟ حیران. یعنی این چشمها به سوی تو حیران باز میگردن. ولی حق خاصه یه معنی دیگوری هم خواهیده ها چون گفتم از اصل خاصه همیان خاصه یعنی ترد با اهانت یا دور کردن بعضی نوشتن دور کردن با توجیه این که دفعش بکنید با این که تحقیرش هم میکنید یعنی طرف میره و نمیابه برمیگرده در حالی که حیرانه در حالی که مطرود در حالی که به بنبست رسیده هیچی هم دورش نیمده این تطق تو تطمیف در خاصتن علا حدودها حد خود چه میفهمه؟ در همه حد خودش میسته حدش کجاست؟ حد فهم شما نهایتا نازاد عقوله یعنی همون حد عقوله چرا همتون در به کلیه؟ یه بخشی دارن که در به کلی رو چیست؟ یه نقا صحبت کردیم هم بیزن دیگره واضحش این دیگه صحبت نمی کنیم بخشم خیلی بخشم که در به کلی در بخش فلسفی اونه که یا به رؤیت ارباب انواع هم بعدنه یا با اتحاد و عقل فعال اشرا باید در حقیقت برسید به مرتبه عقول لذا حد عقل حد بصیرت حد فهم به اینه که شما برسید و سر حد کجا به مرحله عقول بخوایی بالتر برید عقل نازی حکیم تا شد به فکرتون راه نمی شود که به عمق رب کن ذاتش خرد برد پی اگر رسد خست غر دریا این امکانش نیست این مرتبه امکانش وجود نداره که اونجا سلحات نور پرده و الابصار در میکنه رد میکنه بیرون میکنه این ابصار از چی بشن؟ از اینجا بخوان اون زهن الاطلاع یا هم اطلاع پیدا کنن در نتیجه ابصار بر میگردن خاصتن در حالی که تو سری خوردن بعد وقتی کشیدن توهی شدن برمیگردن بر حد خودشون یامشتن اقرار میکنن به ضعف خودشون این تمومش اینجا از فراز وردی که فردا میخونی حضرت شروع میکنن به اقسام مختلف فرشتگان رو توضیح دادن.